این بنده خدا هیچی دیگه فایده نداره، فقیه عراق نافذ حرفش. قضیه گذشت سریع میگم، حج امام صادق رو دید، به امام عرض کرد آقا همچون چیزی پیش اومده، امام اون جمله خالد رو فرمودن فی مثل هازا تحبس و سماع و ماعها، اون آقایی که بیستا میخواست یه نمونش و تم نقل عرض و برکاتها، فرمودن این فی مثل هازا القضا و شبههی، این قضا جائرانه است. ولی شمایی که مکاسب خوندید مکاسب گفتی، میدونید ابو حنیفه رو چه قانونی اینو میگفت؟ فکر کنید از شکم خودش در آورده بود. این آقا از اطلاق روایتی که از پیغمبر قبول دارن الخراج به زمان، این روایت رو اگه مایلید ببینید تو کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی جلد دوم من آوردم، چون منم روایت رو قبول دارم، سند روایت کامله. آقای ابو حنیفه از اطلاق الخراج به زمان، ببینید الخراج به زمان اونا اینجور معنا میکنن، احناف منافع کالا، خراج یعنی منافع، منافع کالا در مقابل زمان کالاست. ایشون میگفت اون نصف روز مستجر زامن حیوان نبود، نصف روز که زامن نبود دیگه، اگه حیوان هم سکته میکرد میمرد، مرده بود دیگه، ولی 14.5 روز زامن مرکب بود و هر که زامن مرکبه منافع مال اوه. ولی امام صادق میگن این جوره، این فی مثل هازا تحبس و سماما، یعنی جائرانه است این نظریه، این فتوا ظلمه، به قول صاحب جواهر این جورش از جور سلطان جائر بیشتره. صاحب جواهر میگه بعضی از فتاوا تو کتاب الصلات ببینید، میگه بعضی ها گفتن اگر یه نفر رو زندان کردن ناحق تکون نخوره، حتی دستشو بالو پایین نکنه، آخه اون موقع میگه که آدم همه جاشم حساس میشه، میخاره، چیزش میشه، میگه دستو تکون نده، چون دستو میاره بالا قصد بیشتره. صاحب جواهر عصبانی میشه، میگه به جان خودم قسم این فتوا از اون ظلمی که ظالم اینو کردش توی اتاق بدتره، چون این بیچاره نمیتونه تکون بخوره، اگه پشت گوشش بخاره نباید بخاره، اگر ته بینیش بخاره نباید دست بزنه، چون میگه قصد بیشتره، که بعد مزخرفاتم اونجا میگه، صاحب جواهر غمش نیست، باید حمله میکنه. ببینید آقایون این دوتا گفتمانه، بعد این روایت میاد دست ما، نگاه کنید نائینی رو، نائینی میگه این روایت اطلاق نداره، پیغمبر که نخواستن جور و قصب و ستم رو، کدام عاقل پیغمبر، غیر پیغمبر، کدام عالم، کدام انسان معمولی، انسان عادی، کدام این حکم میکنه عدم زمان در مقابل منافع مستوفات، استفاده از منافع مستفاد. بعد میگه این مال معاملاته، مال معاملاته یعنی چه؟ یعنی اگر من مثلا یه حیوانی رو از شما خریدم، شما از من پولشو گرفتی، تو این مدتی که مثلا ممکنه فرض کنم من از حیوان استفاده کردم، شما از پول، الخراج به زمان، اصلا مورد روایت هم همینه، ما تا اونا میگن مورد مخصص نیست، ما میگیم اصلا اطلاق منعقد نمیشه. ببینید دو تا نگاه به الخراج و به زمان میشه. من چرا شما رو از مکاسب بیارم بیرون؟ خیار قبل مکاسب رو نگاه کنید، خیار قبل مکاسب، اینم مورد بعدی. در خیار قبل مکاسب شیخ انصاری چی میگه؟ میگه اگر یه قابلی، معذرت میخوام، شالاتن، حتی ایشون تعبیر نمی کنه، میگه آلمن آمدن، یه قابلی مشتری رو گول زد، بنده خدا خبر نداره خانه گرون شده، خانه 100 میلیون رو از این بنده خدا میخره 50 میلیون، مخصوصا فرض کنید وکیلش هم هست، مورد اعتمادش هم هست، این بنده خدا خارج از کشوره، از اوضاع خبر نداره، بعد متوجه میشه مقبون که خونه 100 میلیون رو داره 50 میلیون، تلفن میزنه به قابل که قابل من معامله رو فسخش میکنم، خب میدید که میتونه فرض کنه دیگه چون خیار قبل داره. ولی قابل میگه با عرض تأسف من خونه رو دیشب 50 ساله اجاره دادم. شیخ انصاری میفرماید که باید صبر کنه، میخواد صبر کنه، اجاره مال قابله. یعنی چند تا قانون میذاره کنار هم. میدونی در معامله قبل معامله صحیحه ولی متزلزله، این که قبول داری. فسخ هم از اولیست، فسخ از بگید هین فسخه، اینم داشته باشید. سه، ملکیت یک آن منافع الملک المطلق تابعتون المنفعت و دائمه تابعتون لمطلق الملک. حتی تو مکاسه میگه للملک المطلق، معشی میگم بهتر بود میگفت لمطلق الملک. این پازل رو بذارید کنار هم، این جورچین رو به قول امروزی ها این جورچین رو بذارید کنار هم، همین در میاد. این میرسه به اصفهانی. تازه اصفهانی هم میدونید کسیست که میگه، حتی بعضی جاها میگه، خیلی جاها نقص کرده تو این کتاب هست منو آوردم، ولی بعضی جاها داره که عقلم مناطاتو نمیفهمه. اینجا که میرسه میگه من المستبشع جدن که شارع مقدس چنین کاری رو اجازه بده. میدونی چقدر اعتماد در معاملاتو سلب میکنه؟ شارع عادل حافظ منافع مردم میاد این کارو بکنه که به قابل بگه کلا سر طرف هم گذاشتیم، فقط گناه کرده. خب حالا این دیگه ما اینقدر تازه گناه نکرده. میدونید که قبل گناه نداره. حالا این روزنامه ها ننویسن یه چیزی بعد از قول من قبل دیگه، میخواست به هر حال این چیزی نگفت، دروغ که نگفت. من اینو 50 میلیون میخرم. حالا دروغ گفته مثلا، اونا یه حرف دیگه است به خاطر دروغش، بازم نه به خاطر قبلش. ببینید اصفهانی اینو میگه. این دو تا نگاهه، یه نگاهی که میخواد بگه باید یک نظام مالی نفیس تمیز قابل دفاع از شریعت ارائه بدیم، و یه نظامی که خودش درگیر اینا نمیکنه. میخواد سومی و چهارمیش هم اینجا من زیاد دارم، حالا یکی دوتا دیگه بزنم بس اون 20 آقام از ما ببخشه. تو بحث ولایت بر کف، ولایت بر طف، کجا خوندید ولایت بر طف رو؟ تو خود مکاسب دیگه. بله، نسبت به اموال آیا ولی باید رعایت مصلحت بچه رو بکنه یا نه؟ میدونید که اینجا حداقل 3 نظر هست. یک نظر این که رعایت مصلحت بچه لازم نیست، حتی ولو برای بچه ضرر داشته باشه، ولی پدر میتونه، ولی یعنی میتونه. دو، نه باید به مصلحت باشه. سه، باید به اصلح باشه. همه اینا تو مکاسب دیدید، درستش هم شاید داده باشی. مرحوم نائینی میفرماید در یکی از دوره هاش تو منیت و طالب میفرماید که، دارم نگاه میکنم جلد 2 صفحه 229 تا 231، میگه ولی طفل میتونه حتی به ضرر بچه اقدام کنه و مثلا به خاطر منافع خودش مال بچه رو بفروشه به ثمن بخش، اسمش هم هست فروش، اما خب برای خودش مثلا امتیازاتی داره. البته نائینی در دور دوم بر میگرده. خب اینجا میدونید خیلی ها قبول ندارن به اون آیه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن تمسک میکنن. ببینید دو تا نگاهه. البته ما اشکالمون با آقای نائینی این نیست که چرا از نظرت برگشتی، اشکالی که چرا اصلا دور اول اینو فرمودی. واقعا شارع مقدس میاد نظام یک مالی بچه‌ای که هیچ از خودش نمیتونه دفاع کنه بده دست ولی، بگه حتی با فرض مذرت لطف. بله اونجا میگه لیل اطلاقات. جالبم هست اگه وقت خوندید یه اطلاق هم نداریم. ها حالا چطور میشه چه عرض کنم؟ من اینا رو جواب بدم. اگر اطلاقم باشه این اطلاق یعنی در مقام بیان بوده یه پیرمردی بیفته به جان مال بچه، بعد دیگه این عین اسلامه. آخری مثالم بزنم که دیگه بس باشه، همه رو از مقاصد براتون زدم. تو بحث بیع اصطلاح به دشمنان دین یادتونه سه تا روایت دیم، سه گروه روایت. بیع اصطلاح به دشمنان دین جایز نیست، بیع اصطلاح به دشمنان دین جایزه، بیع اصطلاح در حال صلح به دشمنان دین جایزه، به در حال جنگ جایز نیست. شیخ انصاری اینجا چی داره؟ شما جوونا بگید. ایشون میگه خب الحمدلله خیلی راحت دیگه، بین مطلقات با تفصیل جمع میکنی. اون که میگه مطلقات جایز نیست، مقید میشه به حال جنگ، یعنی مال جنگه. اون که میگه جایزه، به قرینه اون روایت مفصل میره حال سو. بعد میگه ولی شهید اول فرموده در مواقعی که اسلام در خطره و تقویت کفر میشه مطلقا جایز نیست، چون تقویت کفره، لعن فیه تقویت الکافر علی المسلم. میدونی شیخ انصاری چی میفرماد؟ ایشون میگه این شبه الاجتهاد فی مقابل الناس، شبه الاجتهاد فی مقابل الناس. این آقای شهید اول داره در مقابل نس اجتهاد میکنه. آقای شیخ انصاری بزرگوار دستتون رو ما میبوسیم، پاتون رو میبوسیم در برزن. این اجتهاد در مقابل نس نیست، شهید اول داره نس رو معنا میکنه. یعنی واقعا امام صادق میخوان بگن که اگر تقویت کفرم هست بازم بیفروشید. نمیدونم شما سنتون اقتضا میکنه یا نه، مجلس ششم بود شاید که طرحی بردن مجلس که ما به صدام کمک کنیم، چون در جنگ با آمریکاست و ما با صدام صلح کردیم. خدا شکر چند تا عاقل بود اونجا جلو اینو بگیره، تا اونجا طرحشو به مجلس دادن دیگه. خب صدام در حال صلح، اما یه جانوره خطرناکه، روش نمیشه حساب کنی. شهید اول اینو میخواد بگه. بعد چقدر انسان لذت میبره مرحوم امام، میخوام ببینید، میگم گفتمانه ها به امام که میرسه در همین مسئله، میگه اصلا این مسئله تعبدی که نیست، این مسئله حکومتیه، مسئله سیاسی تابع مصالح یوم. هم تو فقه اینجا هست، میتونید نگاه کنید، هم در جاهای دیگه هست. میگه این مسئله بستگی به مساله داره، ما نباید همه این مسائل رو کادو کنیم توی بسته. ببینید فضلا، نگیم چند تا نمونه فلان نمونه کجا، اینا بستگی داره. کسی بخواد باید گفتمانش رو پیدا کنه. اونی که من الان تو این نوشته قصدم بوده الانم با شما، فضلا میدونی چیه؟ اولا راحت تصمیم بگیرید. هیچ اصراری من روی جمله از جمله هام ندارم، بگم و نگم هم فایده نداره، شما که تعبد ندارید. اما ببینید جمله هایی که وجود داره، ببینید فکر کنید روش. خب من حواسم از ساعتم داره در میره، اگر اجازه بدید من برخی از شبهات رو بگم. خیلیش خوشبختانه حل
قابل تذکر هم داشت،
بله اونم هست، اونم از این، بله. حالا من یکی این که آقا گفتن که اگر استدلال به مقاصد بشه فقه شیعه منحدم میشه، همونطور که فقه سنی منحدم شد. خب این حال معلوم شد کدام فقه سنی منحدم شده؟ فقه احناف که کارد و پنیرن و شما مقاصد بسند رو میگید. یا من به گوینده این صحبت یه موقع با هم بودیم دوست عزیزمون عرض کردم، ببینید شما با مثل من اصلا اختلاف ندارید و نفرمایید استدلال به مقاصد، بگید بسند به مقاصد. اونی که نابود میکنه بسند به مقاصده، که بعد ما بیان مقاصد مثلا عدالت رو مطرح کنیم از پیش خود، بعد ارث زوجه رو، ارث زن رو، دیه رو، همین کاری که جوشن فکرها کردن، ایناست که خطرناکه. خب بعضی ها گفتن مقاصد زنیه ولی مذاق قطعیه. به جد سادات قسم، نهی که بخوام بگم، من نمیفهمم چطور مذاق که قابل تبیین نیست. ببینید چون مذاق اگر بیان کنید که دیگه مذاق نیست که. لذا من خود خوب میدید من با مذاق مشکل دارم، اون مقالم دارم مذاق در بوته نقد، با ازای اشاعری مشترک نوشتیم مذاق در بوته نقد. چطور میشه مذاق میشه قطعی ولی مقاصد میشه زنی؟ خب نه، مقاصد مگه کسی گفتیم هر که از راه میرسه یه چیز در بیاره؟
شما مقاصد قطعی میدونید؟
بله قطعی میدونم، باید قطعی باشه، نص باشه برش، آیه باشه، روایت باشه.
آیه و روایت که صرفا قطعی نمیشه،
باید آیه باشه. ممکنه آیه اون هنجارهای ظهور خودش رو داشته باشه، اون که معلومه دیگه. یعنی مثلا وقتی میگه لیقوم الناس بالقسط، حالا اگر کسی بگه قرآن زنی و دلاله، ولی هنجارهای فهم داره دیگه. هر چی شما در احکام میگید در مقاصدم میگید. باز گفتن که مقاصد لیز خطرناکه. ببینید ما دو رقم خطرناک داریم، یک خطرناک زائد، یک خطرناک ضرور. من میخوام اون استادی که اخیراً گفته این حرفی یه موقع ببینمش بگم اگر قبول کنین توجه به مقاصد مواردی میشه قرینه حافه، به صرف این که خطرناکه باید بذاریم کنار. خب باید بزرگان وارد بشن ضبطش کنن، ما دوستان وارد نمیشیم، روشن فکرها وارد میشن، بعد میگیم خراب شد. خب شما وارد چید مهارش کنید؟ قابل مهاره. مگر آیات قرآن تمسکش ممکنه برای بعضا میگه لیز نیست؟ اونم همینطوره، باید بیان کرد ضرور اگر لازمه میشه ضرورت خطرناک، نهایتا باید مهارش کرد. یکی از آقایون دم اخیراً تو همین مرکز گفته تمسک به مقاصد تاریخش به عمر برمیگرده. یه مقدار من ترسیدم واقعا، گفتم حالا فردا، یعنی عمر تمسک میکرد به مقاصد کنار نصوص به عنوان قرینه حافه، این بود کار عمر. نرید تو زمین سنی ها بازی کنید و نفهمید چه کار دارید میکنید. ببینید اهل تسنن با چند تا کار عمر مشکل دارن. یکی اون قضیه پنجشنبه که مقابل پیغمبر وایساد، قضیه پنجشنبه دیگه جلوی نامه رو گرفت. یکی منع کتابت حدیث، یکی تمسک به مصلحت در مقابل نص. صریحاً هم میگفت متعتان کانتا فی عهد رسول الله محللتان و انا احرمهما. خیلی افتضاحه. مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین میدونید 55 مورد در این کتاب از اجتهادات عمر آورده مقابل نص. این میدونی سنی ها برای که کار عمر رو توجیه کنن، ببینید کجا داریم به کجا میزنیم. اومدن گفتن عمر مقاصد مثل احمد ریسونی اینا شنید، البته من خودم توی کلمات ریسونی ندیدم، میگن خب بله این به مقاصد تمسک میکرده، میخوان اون کار رو درست کنن. یعنی جلوه کتابت حدیث رو گرفتن، مقابل پیغمبر وایستادن و امثال به مصلحت موهوم خودش تمسک کردن، کار به شریعت نداشتن. و شما میگید عمر به مقاصد تمسک میخواد اون کاراش رو توجیه کنید. خب ترس کنم دیگه آقای از این قبیل ما زیاد داریم. بله یه چیزی دیدم بعضی ها تو کلاس مطرح کردن، مخالفت مثلا آیت الله سیستانی با مقاصد و حتی اسم منم بردن، این حال دیگه شخصی میشه که مثلا یه اشارم کردن، مثلا ابراز ناراحتی کردن. علما من خیلی خدا میدونه بدم میاد، بخوام از شخصیت ها برای خودم استفاده کنم. دو سه باری که من رفتم خدمت ایشون جز اظهار محبت، یه بار به من گفتن من کتابی تو رو خوندم، یه بار دیگه به اساتید گفتن کتاب، من خودم نبودم، کتابی فلانی تحقیقیه، یه مقدار به روزه، ما با این ادبیات آشنا نیستیم ولی چاره هم نیست. اخیراً هم که من پارسال رفتم خدمتشون با چند نفر، ایشون گفتن علی دوست کدوم تو هستی؟ گفتم آقا من هستم، خواستم برم کنارشون بشینم. حالا نمیخوام اینا استفاده کنم. خدمت رهبری هر وقت من میرسم چه از حالا دیگه اونا رو نگم، ایشون چه رفتاری میکنه، چه برخوردی میکنه. تو اون قضیه قم که دیدم ظاهرا مقاصدی که منکر بشین دستمون خیلی باز میشه. ایشون یک رو از این نظریه دفاع کردن، وقتی اون شیخ گفت که فقه نابود میشه، صدا هست، ضبط شده، شاید 200-300 نفر بودن، بعد فرمودن این چجوریه. و من همینجا عرض کنم دوستان، این یکی از تراث ارزشمند رهبری این بحث کرسی ها بود که تو اون سال 89 هم تو اون جلسه‌ای که دفاع میکردن از ما اونجا مطرح کردن که آقا کرسی بذارید بحث کنید، بحث زنده است. و یا حالا بخوام توضیح بدم این حد مخالفت. نمیدونم ما چقدر راحت میشیم وقتی که گفت که آدم گرسنه آقا کتابخونه رو کبابخونه میخونه، اصلا وقتی هم میشنوه بد میشنوه و ناجور میشنوه. آقایون مثلا یکی از آقایون به من میگه سلا نیست در جمع طلاب مطرح بشه، یعنی شما نامحرمید فضلا. هیچ کس، معذرت میخوام، چه کسی امروزه در حوزه به اندازه من طلبه از فقه دفاع میکنه؟ شما بگید، شما بگید چی از فقها ها دفاع میکنه؟ اگر آقای ثانی مطلبی میگه که مثلا با ضابطه نمیخوره، اگر مرحوم آقای هاشمی یه چیزی میگه، اگر روشنفکرهایی مثل همین کدیوه رو دیگران و دیگران میگن، اگر آقای سروش میگه، اگر بزرگان میگن، چپ و راست هم برای من فرقی نمیکنه، هیچ سر سوزن برای من تفاوت نمیکنه. چطور بنده همین نمونهش این آخر بوده، میره تو دل یه قول یه روشنفکری، بالاخره آقای سروش دیگه میدونی، میگه اخلاقی نیست میگه اخلاقیه، میگه پاسخگو نیست میگه پاسخگوه. چطور میشه یه همچون چیزی؟ بعد خب باید با طلاب مطرح کرد، به نظر من سلامیس با طلاب مطرح بشه یعنی چه؟ خب باید مطرح، حتی حرمت فقها باید نگه داشته بشه. من اول که میخوام یه نقدی بکنم کلی تعریف از شخص میکنم، میگم آقا این معلوم باشه، همین امروز میخواستیم یه نقدی برای که از بزرگان بکنیم، گفتم من اگر تو برزخ ایشونو ببینم دستشو میبوسم، چون استاد منه، حتی استاد با واسطه دیگه، ما همه اینا استادمونم، اما خب نقدم داره دیگه، باید نقده. به هر صورت دوستان شماها باید باشید، بذارید دیگه. میگن اهل سنت مقاصد آوردن، مقاصد خدا آورد. وقتی میگه هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیات، بعدی که از آقای میگه حال شما مقاصد نگو، مثلا بگو اهداف. اتفاقا فضلا ما باید بیاریم و بومیش کنیم، هنر یک عالم شیعه باید این باشه. مگر علمای گذشته از دیگران نمی گرفتن؟ اصلا سلمنا که این مال شاطبیه، مال جوینیه، مال غزالیه. اولا این لیستی که براتون خوندم همه مقاصد رو با همین تعبیر مقاصد، ان مقاصد دین خمسه بزنید، تعبیر کردن. این که اولا چون اینا این حساسیت ها نداشتن، ثانیا چه اشکال داره ما بیاریم و بومیش کنیم؟ هنر باید این باشه تا این که بگیم ایمان سنیه، اومالکیه، اومالکیه که دفی نفسه درست هم نیست. خب آقایون میخواد یه هفتش ده تاش رسیدگی کردم، چند تاشم تو توضیحاتم دادم، میخواد بس باشه. مثلا یکی دیگه هم الان دیگه که از آقایون دیدم اخیرا مشهد صحبت کرده، گفته ما با مقاصد سلب حکم میکنیم نه اثبات حکم. خب این معلومه تتبع ناقصه. فقهای ما خیلی وقتها با مقاصد مرحوم سید که طلاق قضایی رو مطرح کرد، چون ایشون با لازره درستش نمی کنه، میگه از مقاصد شارعه. چرا یه مثلا دختری یه آقای با مشهد با من بحث میکرد، میگفت که این روایت شما، این قول امام شما چه کار میکنی؟ این قول امام که اگر دختری ازدواج کرد بعد این شوهره، معذرت میخوام از شما، کسافت در من فلتصر قدب تولیه این عباره. گفتم آقای بزرگوار استاد، اولا کی تا حالا خبر واحد شده قول امام؟ خبر واحد میگن قول امام، قول امام اون که با گوشت بشنوی، خبر واحد اختلافیه. بعد این روایت سند نداره. گفتم آیت الله شبیری که مقاصدی که نیسته، ایشون به من گفت که مقاصدی میذاری کنار. گفتم بله من میذارم کنار، ایشون که سند نداره. بعدم استاد من چنین خدایی رو نمیپرستم. دوچار احساسات نشیدا که بگه یه دختری 70 سال 80 سال دوچار انواع شکنجه ها بشه. خدا رحمت کنه سید یزدی رو، صاحب عروه رو، که طلاق رو ایشون مطرح که طلاق قضایی رو میدونید دیگه، و چه بلایی هم سرش نجف آوردن، ولی الان تو دادگاه ما داره اجرا. حالا من نمیخوام بگم همش درسته، به اندک مناسبتی طلاق واقع بشه، نباید افراد بشه، ولی من باور کنی فکر میکردم اگر ما اینو بذاریم کنار، توریه که جایز میشه راحت دروغ بگو. شما بگید فرق توریه، این توریه که مقاصد معنا میکنه، چون معنای توریه این نیست آقایون، توریه معنای دقیق دیگه ای داره. توریه که جایز میشه، حدیث تهمت هم که درست میشه، ماکیاولیست هم که میتونیم باشیم، هدف وسیله توجیه میکنه، حیل روام که اون طور میشه اون طور میشه. ببینید میخوام برم تو نکات. اولین نکته اینه، ما باید با سینه فراخ با افتخار از فقه شیعه دفاع کنیم. خدایا تو گواه باش غروب روز چندم هرچه هست. من اینو حجت میکنم اینجا و این ساختمان و اعضا و جوار هم گواه باشن. ما باید فقه شیعه رو قابل دفاع کنیم در دنیا، و فقه شیعه وقتی قابل دفاع میشه که اصالت داشته باشه و معاصرت. یه سخنرانی من داشتم هفته گذشته مشهد راجع به فقه امام خمینی، اصالت و معاصرت، بزنید میاد اونجا ببینید. اگر اصالتش بره میشه روزنامه، اگر معاصرتش بره، اون حرفی که اون آقا مصاحبه کرده میگه ما 95% فقه رو با اصول عملیه میتونیم اداره کنیم. شما فکر نمی کنید این ترها از جایی داره هدایت میشه خودمونم نمیدونیم؟ یعنی شما نظام اقتصادی، نظام سیاسی رو میخواید با اصول عملیه پیاده کنیم. عمومات و اطلاقات کتاب قابل تمسک نیست، فقط با لاحرج میشه تمسک کرد. اون یکی میگه با لاحرج هم نمیشه، فقط اصول عملیه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، سال 42 ایشون میدونید بحث بیمه رو شروع کنه امام خمینی. میگه بعضیا گفتن که در بیمه نمیشه به قرآن تمسک کرد، چون بیمه که نبوده. ایشون میگه ادعای این حرف امامه که تقریر کرده آقای گیلانی، ادعای انحصار این گونه عمومات در معاملات، در معاملات متداول در زمان وعی و تشریع تحمیل نادرست است. من البته موافق اینجور حمله نیستم، ولی امام کرده چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمودگرایانه نسبت به این الفاظ عام به دور است. گمان نمی کنم که آشنایی به زمان عرف اینجوری، حالا حسفش میکنم میرم جلو، پیام چنین جمودی از این گونه دور شدن از روال فقه بلکه از فهم اصل دین است. به خدا پناه میبریم چنین جمودی بی کم و کاست بسان جمود حناوله میماند. ها حالا من عرض کردم من معمولا اهل اینجور حمله ها نیستم، سعی میکنم آرومتر، ولی حالا امام خمینی است دیگه، شما از ایشون سال 42 حالا بریم الان 42 403 میشه چند سال؟ 61 سال. بگیم تازه حوزه ما اومده سر جای 61 سال پیش، بلکه بیشتر اون موقع نبوده. 61 سال. ببینید اینا دوستانه میگم، یه مقدار ما اگر بگم فقه شیعه خلاف مقاصد، دوستان میگن مقاصد نابود میکنه، ما میتونیم سرمونو در دنیای امروز بلند کنیم. بعد اون میگه ضد اخلاق، میگه بله فقه چی گفته باید اخلاقی باشه؟ میگه ضد فلانه، بی خوب باشه. وقت شما میخواید اعتماد سازی کنید، بعد میخواید مقابل نظام کاپیتالیسم و سوسیالیسم نظام اقتصادی ارائه بدی،
نفس سالمی همچین دینی رو میتونه تشکیل کنه؟
حالا دیگه چرس کنم. ببینید حالا اجازه بدید من اگه بیتونم تمام کنم یه چیزی. دوستان امروز صبح من سر درس گفتم بذارید بگم، یه موقع ما رفتیم نماز یکی از مراجع با یکی از طلبای سال اول دوم، من رفتم و اقتدا کردم پای سر این مرجع، این طلبای سال اول دوم اقتدا نکرد. بعد که نماز تموم شد بهش گفتم چرا فرادا خوندی؟ گفت من این آقا رو عادل نمیدونم. حالا خیلی هم با احتیاط گفتم چرا؟ گفت ایشون تو رسالش نوشته مجتهد بنابر احتیاط واجب باید حلال زاده باشه، چرا نگفته قطعا باید حلال زاده باشه؟ یکی از آقایون فتواش اینه دید. ببینید من کار به هیچی ندارم. اون روزی که این مجتهد، حالا اسمم نمیارم هنوزم ایشون زنده است، اون روزی که این مجتهد داشته این مسئله رو بررسی میکرده ادلشو، این پسر احتمالاً 20 سال بعدش باباش قصد ازدواج کرده با مامانش، ازدواج کرده و عقد کرده و این بچه دنیا اومده و درس خونده و بعد اومده طلبه شده و الان هم سال دوم طلبگیه. چرا اینجور شده حوزه؟ الان این پایان نامه مالی طلبه جوانیه پیش من هست، حتی پایان نامه یک یاد داشته من دارم. همینطور آقا گفت خود گویی و خود خندی عجیب، مرد هنرمندی، استاد راهنما، استاد مشاور، داور، خود طرف. یه نمونش همینه که خوندم براتون، میگه اهل سنت مقاصد رو آوردن تا استحسان رو درست کنن. اصلا میدونی استحسان چیه؟ استحسان سنی، استحسان سنی این نیست که دوستان شما تو ذهنتون رفته که یعنی فقیه سنی هرچی به گمانش خوش بیاد. این کتاب ببینید یه فصلی داره استحسان سنی استحسان شیعه. ببینید سد زراید ردیف میکنی، مقاصد عرض کردم، قیاس قیاس و احناف دارن، مقاصد کارد و پنیرن. ببینید یه مقداری این حریت خوبه، اما بد گاهی وقتا به ما یاد دادن. لذا باید نظرات رو دقیق بفهمیم. من نوشتم از این به بعد نگیم مقاصد، توجه به مقاصد فقه و نابود میکنه، بگیم مقصد بسندگی فقه و نابود میکنه، این درسته. نگیم اهل سنت مقاصد فقهشون نابود کرد، خب 80-90 درصدشون اصلا مقاصد رو قبول ندارن، چطور فقهشون با مقاصد نابود شد؟ اگر میخوایم آمار بدیم ما دقیق بگیم، جریان کرسی ها رو جدی بگیریم. خب میگه من یه مسئولیتم تو کرسی ها دارم، آمادم هستم حتی نظرات خودم رو آقایون هر کس اما درست مطالعه کرده حرفی ما نداریم. من معتقدم آقایون در قم دعوا نیست، در قم دعوا نیست، ما فقه مقاصدی در قم نداریم، تو فقها، تو فضلا، نگید فلان روزنامه. فقه ناظر به مقاصد اگه لازم شد، مثالاش هم که براتون زدم دیگه، اگه لازم شد خب این چه اشکال داره؟ به هر حال اگر میخواد حالا ایشون سوال کنه من احترام کنم، بنا به پاسخ به سوال نبود بزرگوار. بله
سندی رو آقا فقط به عنوان فرمانده باز کردم.
فرمانده باز کردم. یعنی اگر فقیه اگر فقیه بخواد حکومت بکنه و اهداف شریعت رو پیاده کنه، باید اهداف شارع رو از قرآن، از دلیل قطعی که میگم آقای رهنما، یعنی اون چه که از قابل استناد در بیاره، بعد برای پیاده کردن اینها ممکنه مثلا فرض کنید بله احکامی که تو نظام میخواد نظام سازی کنه، اگر از مقاصد استفاده کنه، اگر تو نظام خانواده بخواد از مقاصد استفاده کنه، میتونی یه پرونده جدیدیه، ذهنتون رو مشغول او نکنید. خب آقایون بله سوال سوال میخواد یه جلسه بزنید یا ببینید
اگه اجازه بدید تا سوال رو جلسه بعد قرار بدیم. ببخشید دادم چون واقعا دوستان رو زیاد یک من توی نیتا پیام دادن، سوال های خوبی هم واقعا فرستادن، حتی از اساتیدی که دارن جلسه رو به صورت زنده میبینن مکرر برای من سوالات فرستادن، سوالات خیلی ارزشمند.
من
اگر اجازه بفرمایید توی یک جلسه به صورت مبسوط سوال ها رو از محضر شاید حتی چند جلسه هم احتیاج داشته باشه استاد بزرگوار لطفا همین وقت در اختیار ما میگذارن با حوصله، چون به هر حال مباحث مختلفی مطرح شده الحمدلله امروز. حتی بعضی از اساتید بعضی از استفاده های از دو استاد از مکاسب کلمات چه تو سوالاتی داشتن که قابل گفتگو و بحث و از محضر استاد ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. چون در آستانه اذان هم هستیم اگه نکته پایانی دارید بفرمایید و با اجازه دوستان عذرخواهی می‌کنم. ببخشید
نه من چیزی
معنی دعا بفرمایید در آستانه.
من اخلاق خوبی شاید نداشته باشم، میگم اگر کسی چیزی گفت یا باید ثابت کنه یا بالاخره ما چون دیدم بعضی ها چجور رفت دارم چی؟ آقای اشعاری میگن این اتوبوسی رو ببینید، یا آقای سوار اتوبوس شد، بعضی ها تو شنگی دارید میخندید، سوار اتوبوس شد، حالا نگفتم مثلا مال
کجا بود
حتی گفتم من نمیگم، مثلا اون بالاهای ایران سوار شد بیا تهران، دیدن که گاهی میره صندلی سوم میشینه، گاهی میره صندلی پونزدهم. هی هم میگه خدا خیرش نده، فلانی گفت دو تا صندلی بگیر راحت باشه. خب من کجا راحتم؟ سه و پونزده. این دوستان اینه یک کس برای من یه زمانی فرستاد جد، وقتی کسی هم برای ما جد نمیفرسته اتفاقی فرستاد، من فوری یادداشت کردم. بعضی اطلاق گیری ها اینه، اطلاق گیری ابو حنیفه از الخراج به زمان اتوبوسی بود، اطلاق گیری محقق شیخ انصاری از المنفعت و دائمه تابعتون لمطلق علمه از این قبیل، زمینه ای که ایشون تاج سر ماست همه اوناش بمانه برای حالتون
باشه.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اجل لوليك الفرج. خدایا ما را از بهترین یاوران و سربازان امام زمان قرار بده. خدایا تشیع ما، دین ما، قرآن ما، نظام ما، کشور ما، رهبری ما، همه دشمن دارن. خدایا شر دشمنان رو به خود آنها باز بگردان، ما را خدمتگزار به دینت قرار بده. این دعایی که من معمولا قبل از جلسه میخونم هر روز بخونید، اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنی، اگر جمع باشه وحدنا لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، اگه جاشم میخواد اوائل مفاتیح هست مرحوم حاج عباس آورده. این دعا رو بخونیم که ان شاء الله حج سلام. نه بذار شب
سلام. اینکه که این دست تعابیر که ایراد میکنه، حالا من فرمایشاتون درست کاملا متین. دست تعابیر که ایراد میکنه ممکن جای درست باشه، چون تعابیر با خودش فرهنگ میاره. دقیقاً اتفاقی مثلا تو مشروطه و عدالت خانه افتاد اصلا بودن نگاه کردن دیگه. توی عدالت خانه و مشروطه چرا خلافت و مخالفت میکرد با این تعبیر مشروطه چه بعد اون روشنفکر تلاش میکردن؟ چون بعد که تعبیر مشروطه اومد، تعبیر مشروطه اومد، فرهنگ مشروطه پشتش اومد، به دنبالش اومد فرهنگ مشروطه و بعداً تا بتونه اون عدالت خانه رو درست کنه کلی اختلاف افتاد و آخرش هم نشد. فقط مشروطه به قول معروف شرعیه. این یه بحثی که تعبیر به خوش دنبال خوش فرهنگ میاره باید لحاظ بشه.
حالا ببینید اگر یه تعبیری با این فرض باشه، معادل هم داشته باشه، واقعا معلوم بشه این تعبیر مناقشه داره، خب این که بحثی در نیست. اما آیا اینه یا اصلا مشروطه میدونیم که آیا مشروطه این مشکل بود یا مشروطه مشکلات دیگری داشت که اونایی که بررسی میکنن مرحوم نائینی رو ببینید، شما کلمات شیخ فضلا رو ببینید، کلمات آقای نائینی رو ببینید، ببینید مشکلات از کجا پیدا میشد. ما هسته حالا من با شما فعل جمله مخالفتی ندارم.
یه بحث دیگه این که این که فهمید قابل دفاع بکنیم شریعت رو و فقه قابل دفاع بکنیم، اینم مطلب درستیه. اما اگر یک جایی ما گیر کردیم و چیزی قابل دفاع نبود، مثلا ممکنه بحث ارتداد قابل دفاع نباشه، ممنون که داریم جایی که نس داریم ما، خب این دلیل تام مکامل نمیتونه باشه.
قرمز این که معلومه، ببینید که ما میگیم اون جایی که مسیر داریم، مقاصد داریم، عدالت داریم، راه داریم. حالا اگر یه جایی ما به دلیل قطعی رسیدیم حالا دنیا نمیپسنده، اونجا که ما نمیگیم. پس من دوام با آقای سروش چی بود؟ این هم هست. حتی شما حق داره اینا همون جلسه دوم باید باشه اینا
جواب دادن، نگفتن این برای زمانی که سریع
حالا اینا بعضن گفتن برد. حالا ما میخوایم اونو مناقشه
یه صحبت مراجع هم فتوا داده بودن از آمان گفتن که اگر کسی واقعا از روی تحقیق بره و برای خودش باشه، نه را علنی کنه ضد اسلام،
اصلا میده که ارتداد با علنی میاد. اصلا معنای ارتداد اینه که ثم علن الکفر، مطلق نیست. خود تعریف ارتداد اومده و
تطبیق صورتی مقاصدی خوبی گیری دارن آقای، یعنی اصلا بله مقصدی به نام
هر اگر حکم شرعی هر جاش دارید ببینید
وای تمام مثال های قدر متیقن هم مداشته باشه، مثلا این 5 سال که فرمودید یا مثلا یه مثال که حالا بفرمایید قدر متیقن باشه، آقای میگن ما تطبیق عدل به اینو مشکل داریم. یعنی چه کسی گفته از این که حلال زاد امام جماعت نشود مشکل خلاف عدالتی در تشریع است؟
بنده بخوام ادامه
مثلا مثلا مورد شما میگید خود کشید جلسه دوم دیگه نشه.
بله الان هم حسن عدل و قبض ظلم فهمی در ولی سقریات
یه سوال ببینید،
این سقریات به اون جزئی مثلا تو همون بحث مستشفی
میدونم، مگر این اختلاف در سقریات فقط تو مقاصده؟ مگه اختلاف در ظواهر نداره شما؟ مگه تو سنت اختلاف نداره؟ یعنی کل سقریات تعامل،
یعنی میگید عقل عملی به غیر از او، یعنی تک تک مصادیق حسن عدل و مصداق عدل
بسیاری از موارد رو میفهمه. بله و بسیاری هم نمیفهمه، بسیاری رو میفهمه بسیاری رو نمیفهمه. سن عمل رو شما نگاه کنید،
مقاصد بسنده آقای مقاصد بسنده
اونا ول کنی.
نه
داره که اونا ول کنی.
من میگم که میز ما بین اونا شما که جایی که نص باشه ما از کنارش رد میشیم، مقاصد دخالت
نمیکنیم.
نه نص نصی که تمام شده باشه، یعنی کبرا تمام شده باشه، نه نصی مثل این نصی که این آقا میگفت که دختری ابطلیت قد ابطلیت، این که نص نداریم که. این 11 روایتی که امام صادق فرمودن اگر شما از ما چیزی رسید اگر عرضه کتاب و سنت بکنید، این منظور از عرضه بر کتاب و سنت یعنی عرضه کنید بر آیات مبین قواعد و ضوابط. اصلا یه روایت اینجور داریم یا امام میگن شاهدی یا دو شاهد از قرآن پیدا کنید. تمام روایاتی که مخصص قرآن، یه شاهد هم از قرآن نداره ولی میشه مخصص. اینجاست که بعضیا میگن خیلی خوب شما ببینید، شما موارد رو بپذیرید. گفتم گفتمانه، گفتمان
تشکیل که عمومات دارم
بپرسید. اونا که میگن خطرناکه، اونی که میگه نزدیکش نرین دیگه اصلا نمیره. یه فقیهی میگه برو اگر رسیدی، که مواردی مثال زدم دیگه براتون، اگر رسیدی بپذیر و مخصص قرار بده. امام صادق الخراج به زمانو رسید، گفت این فرمایش پیغمبر عام نیست. آقای نائینی دور اول نرسید، دور دوم رسید. آقای اصفهانی، آقای خویی، اینا رسیدن. هر جا رسیدن، ببینید چه حرفیه. هر جا یه دفعه گارد میگیریم. خب پس شما که ما هستید فکر کردید، بعضی آقایون فکر میکنن ما دم و هی دم به دم هر روز میگیم صلات مسافر نماز شکسته میشه به خاطر مقاصد. میشن خود این
تحلیل صغرایی که یه خورده دست میاد، مثلا تو حلال زاده الان وجدان عقل عملی این است که امام جماعت بودن.
نه من رو امام جماعتش حرف ندارم، اما شاهدی بوی بهشت رو نمیبره. بهشت بر همین اینا شپر شما قبول کنید و الا نه. مناسب اجتماعی نه، ما تو مناسب اجتماعی دلیل میخواد. خب چون اینا بعضا سند هم نداره. مناسب اجتماعی لذا ما تو چیزمو گفتیم، گفتیم اگر شهرت به زنا داره نمیتونه منصب اجتماعی. اون دنیا هم هست، مثلا یک کسی شهرت به سوء سابقه داره، چون باعث میشه که زنا امر وحنی
میشه.
اما تو این که حالا مرجع میتونه بشه امام جماعت میشه، نه این به جایی هم بر نمی کنه. مگه اینا چیز پسته، یه مسئولیتیست روزوشتم نباشه نباشه. مثلا کسی که مشهور به زنا هست قاضی نباشه، اتفاقا خوبم هست، چون اگر قاضی بشه بعد محکومون علی میاد شروع میکنه میگه آبروش میبره.
چون الخرج به زمان عقل عملی امام بوده، یعنی این وجدان کردن
دیگه روایت پیغمبره، یعنی مصداق عقل عملیه. بله چون اینه موردش اینه که اگر شما یه چیزی رو مثلا چیزی خریدید، فرض کن شما یه گوسفند خریدید در مقابل ماشین دادید، خب الخراج به زمان چون زامنه میس هستید که بیدید، اصلا مورد روایت هم همین هفته ماشین نیست، مورد عبده. پیغمبر میگن الخراج به زمان، لذا اگر شما این
مدت استفاده
کردید مال شما، چون اونم میتونه از ماشین
استفاده
کنه. این برداشت خب علی عقل عملی
یعنی آقای که فهمیدم دوستان مثلا من داشتم میگفتم که لحاظ سوغار مشکل داریم که نمیشه این تطبیق.
خدا حفظشون کنه، شما رو خدا حفظ کنه. بذار من برم، منم همین.